أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، حسب سنت سلف صالح، سنت چهار شنبه ها که یه تذکر اخلاقی مطرح می شد و بارها هم عرض کردیم، در این تذکرات اخلاقی جداً خود بنده بیشتر از همه دوستان محتاج هستم و انشاءالله خدا به فضل و کرمش به لطف اهل بیت جان و قلب ما رو از این تاریکی ها به وسیله نورانیت کلمات اهل بیت انشاءالله نجات بده و همیشه قلبمون با انس با این کلمات تر و تازه و حی و شلا زنده باشه، چون قلب میمیره، دل میمیره با انباشته شدن گناه، از ذنب و علی الذنب جان و قلب مؤمن میمیره و این مردگی دمقش میکنه. شلا خدا به حق حضرت زهرا توفیق بده قبل از اون که این قلب گرفتار این وضعیت بشه، با تذکرات کلمات اهل بیت شلا بیمه بشه و همیشه با نشاط و سرزندگی باشه. خب، به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام که روز گذشته بود، این تذکرات اخلاقیمون رو از فرمایشات امام صادق استفاده بکنیم. در یکی از کلمات نورانی امام صادق که فکر نکنم کسی باشه که این روایت رو نشنیده باشه، روایتی که میخوام عرض بکنم همه تون شنیدید، ظاهرن کسی نیست که این رو نشنیده باشه، اینقدر روایت مشهور و معروفیه. الا اینکه ما مشکلمون همینه، از کنار روایات ساده عبور میکنیم، روایات بعضا درست درک نمیشه، درست فهم نمیشه، ساده عبور میکنی. و بدترش، حالا من که خودم روسی هم، خدا کمکم بکنه، بدترش اینه که این روایت رو فقط برای گفتن به کار میبریم، برای حرف زدنش، برای منبر رفتنش، برای عمل نیست. متاسفانه مصیبت عظما اینجاست. علی حال، اون روایتی که مد نظرم بود خدمتتون تقدیم بکنم، فرمایش معروف امام صادق است که فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دغدغه امام صادق اینه که آی اونایی که خودتون رو منتسب به مکتب من میدونید، زینت باشید، زینت طوری رفتار بکنید، طوری زندگی بکنید که وقتی شماها رو دیدن، با دیدن شما و رفتار شما بگن مکتب جعفری یعنی این، رفتار شما، سبب تبلیغ مکتب ما باشه. فلذا از اون طرف نگرانی امام صادق هم از اینه که نشه که خدایی ناکرده رفتار ما اونقدر زشت باشه که زشتی رفتار ما رو نعوذ بالله خاک تو دهانم به پای زشتی مکتب امام صادق بنویسن و به خاطر زشتی رفتار من مردم از امام صادق زده بشن. خدا رحمت بکنه امام راحل عظیم الشان فرمود روحانی باز طوری باشه، روحانی باز طوری باشه که مردم وقتی او رو میبینن به یاد رسول الله بیفته. آقا رسالت سنگینه، رسالت حساسه. خب حالا این که میگیم رسالت سنگینه زیر بارش نریم فرار بکنیم، نه، او کسی عاقلانه نیست. بلکه تکلیفی که رو دوش ما گذاشته شده، وقتی میدید سر سفره امام زمان نشستیم تو این مکتب وارد شدی، یعنی مسئولیت رو قبول کردی. حالا که مسئولیت رو قبول کردیم دیگه شتر سواری خم و خم و رفتنم نداره. حالا که اومدی پای این علم باز با قدرت عمل بکنی، سفت و محکم. برای شیطان نقطه عطف درست بکنی بیشتر سواری میگیره. حالا من نمیخوام بعضی از اشکالاتی که الان تو سطح جامعه اتفاق افتاده رو توجیه بکنم و بگم بالاخره حق دارن، نه اصلا در مقام این حرف نیستم، ولی ببینید آقا، ببینید، بپذیریم سهم خودمون رو، بپذیریم بعضی از اشکالاتی که در سطح جامعه الان اومده که داره آفتش به خودمون برمیگرده متاسفانه از رفتار بعضی از مثل من بوده، مثل خدا سلام علیکم. اگر ماها در رفتارمون واقعا درست برخورد میکردیم، مردم میبینن، مردم توجه داره، مردم اونقدری که عمل ما رو میبینن گفتار ما رو نمیشنون، عمل ما رو زیر ذره بین میذاره. حالا در جنبندی این روایت که دیگه بحث خیلی به درازا نکشه، میخوام این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه به فرمایش امام صادق عمل کرده باشیم، یعنی زین مکتب باشیم و شین نبوده باشیم، راه حل‌ها زیاده، دستورالعمل‌ها فراوانه. من خیلی کوتاه میخوام به دو تا از این دم دستی‌هاش اشاره بکنم. برای زین بودن و شین نبودن چه کنیم؟ این دو تا دستورالعمل رو ان شاء الله حتما نسبورین قرار بدیم. یک، الخیر منا معمول. دو، الشر عنا مأمون. اگه واقعا میخوایم به کلام امام صادق عمل بکنیم، اولین شرطش اینه که طوری در زندگی، در رفتار اجتماعی، در رفتار خانوادگی برخورد بکنیم، اخلاق ما به گونه‌ای بوده باشد که دیگران به خیر ما امید داشته باشند. الخیر منا معمول. معمول از عمل میاد، عمل یعنی آرزو، امید. طوری رفتار بکنیم که دیگران به خیر ما امید داشته باشه. خب بعضی انقدر خیال میکنن کار خوبی هم میکنن، خیال میکنن سیاست موفقی هم دارن، انقدر از قبل بست رفتار میکنن که اگر کسی کاری داشته باشه و مشکلی داشته باشه روش نشه که مشکلش رو طرح بکنه. آیا هنره؟ این نشانه موفقیته. امام حسین سلام الله علیه فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله. اون موقعی که دلها به طرف تو سرازیر میشه فرصت این نعمت الهیه، فلا تملو، اینجا که نباید ملول بشی. البته بله اینو میفهمم، قبول دارم گاه اوقات یه خواستایی که سراغ ما میاد نابجایه، مثلا حالا زید یک کاری داره مربوط به وزارت نفت، به وزارت سمت، به وزارت کذا، به وزارت که به من ربطی نداره، حالا آورده پیش من، این خواسته نابجاییه. البته من توصیم اینه که همین هارم تند برخورد نکن، تو زبط طرف نذارید، ولو که خواسته طرف اشتباه، آدرس اشتباهی آمده، آقا جان تو کارت با فلان وزارت و فلان وزارت این چه ربطی به من داره؟ آخه مگه دستم نمیرسه؟ مگه ارتباطی نداره؟ میخوام بگم همین جمع که طرف آدرس اشتباه اومده، بازم تو زبطش نذار. قولا قولا لینا، همینجا با زبان و خوش با طرف برخورد بکنی. حالا شاید یه مشورت یه راهنمایی کارش حل بکنه، ولی اون موقعی که آدرس رو درست اومده کاری داره، حاجتی داره که تو واقعا میتونی براش حل بکنی، از دستت بر میاد. اینجا نباید آدم طور رفتار بکنه که اون صاحب حاجت ناامید و زده بشه و برگرد. از لحظه های خطرناکی است که به خدا پناه میبریم، به خدا پناه. اون موقع چی برای بنده نوشته میشه یا صاحب اسم؟ و از اون ور از شر انا مأمون، در رفتار اجتماعیمون از برخورد با خانوم و خانواده و فامیل و برادر و خواهر و اطرافیان و همسایه گرفته تا افراد اجتماعی، طوری زندگی بکنیم که از ما شر به دیگران سرازیر نشه. یه وقتی پیامبر در جمع اصحابشون فرمودن که هر روز صدقه بدید، هر روز صدقه رو ترک نکنید. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، خب شاید ما مثلا یه روزی باشه که درهم و دیناری نداشته باشیم صدقه بدیم، چیکار بکنیم اون روز؟ شما میفرمایید هر روز تأکید میکنید، رد ندید هیچ روز رو. خب شاید یه روزی بود که من درهم و دینار نداشتم، چیکار بکنم اون روز؟ فرمود اگر روزی شد که درهم و دینار برای صدقه نداشتید، به جای او به دیگران یک خیری برسونید، دست نابینای رو بگیرید، های دل یک غمدیده‌ای بشینید، صحبتاشو گوش بدید، از جهت روانی سبکش بکنید، با دستت، با زبانت، با پات، بالاخره یک کمکی به دیگران کن. درهم و دینار نداری؟ برو تو مزرعه‌اش بیل بزن مثلا، برو تو مغازه‌اش کمکش کن، تو خونه‌اش کمکش کن، به هر طریق که میتونه یک کار خیر برسان. دوباره اون صحابی از حضرت پرسید که یا رسول الله، حالا اومد و شرط ای کار خیر رسوندن هم نداشتیم که به عنوان صدقه حسابش بکنیم، چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود اگر درهم و دینار نداشتی صدقه بدی، اگه شرط خیر رسوندن هم نداشتی که با خیر رسوندن صدقه بدی، اقلا شرت رو از بقیه حفظ کن. اینکه دیگه دست خودته، دیگه یک ترک فعلی که همیشه مربوط به خودت، با زبانت، با نگاهت، با تحقیر، با توهین به دیگران شر وارد نکن. همین که شرت از بقیه حفظ بکنی، اینم خودش صدقه. حالا ببینید اگر ما تو زندگی اجتماعی ما در کنار همه تکالیفی که داریم که باید انجام بدیم که وظیفه مونه، بیایم سبک زندگیمون اینطوری قرار بدیم: الخیر منا مأمول و شر عنا مأمول، خیر برسه شری نرسه. این میشه زین مکتب امام صادق و عدم شین برای این مکتب. خدا رحمتشون بکنه، استاد بزرگوار مرحوم آقای موسوی تهرانی، خوب حالا قبلا هم نکات رو از زندگیشون عرض کردیم. خدا میدونه شاید باورتون نشه، این همه سالیان متمادی ما با ایشون انس داشتیم، مثلا این 6 7 سال اخیر که دیگه همسرشون فوت کرد و تنها شد و دیگه حالا بیشتر ما با هم دو نفری معنوس بودیم، مدت‌های طولانی با هم همسفره بودیم، هم غذا هم صحبت هم کلام، من یک بار خدا شاهده یک بار الان تو ذهنم نیست که ایشون از کسی غیبت کرده باشه، بد کسی رو گفته باشه. ما اینکه مدت‌های طولانی نشستیم با هم حرف می‌زدیم، خاطره از این ور از اون ور چیزای سیاسی اجتماعی همه چی همه رقم بود، ولی هر وقتی میشد میگفت فلانی از خوبه های دیگران هر چی میخوای بگی بگو، ولی هیچ وقت بدی دیگران اینجا مطرح نکن. اگر یه وقت یه گوشه حرفش شبهه غیبت یا شبهه توهین به کسی داشت، خدا شاهده وقتی من میرسیدم منزل زنگ میزد بگو فلانی من از او حرف منظورم این بودا، یه وقت خدای اصلا با یه دغدغه ای یه وقت خیال نکنید که مثلا فلان بوده که بهش توهین بشه، نه من اصلا با اینکه همونجا تو مجلس حضوری که با هم صحبت میکنیم خب من میدونستم منظورش چی بود، ولی چقدر رو این چیزا حساس بود که آقا تا بعد از جدا شدن ما خونه میرسیدیم تلفن زد که من منظورم این بود، یه وقت خیال نکنی که مثلا جسارت شده یا غیبتی شد. تا جایی که دستش میرسید به دیگران خیر میرسن. و جالب اینجاست به هر کسی هم که خیر میرسان توقعی نداشت. آخه بعضی خیر میرسونن ولی در خیر رسوندنشون معامله میکنن، متوقع. این یه روحیه، ولی ایشون برای هر کسی تا جایی که دستش میرسید خیر میرسون بدونی که چشم داشت و توقعی داشته باشه، ولی برای کارهای خودش به هیچ عنوان از کسی توقع نداشت. شاید خیال بکنید این حرفا قلوف و مبالغه، ولی خدا شاهد آقا این نکات دیگه چیزی که دیگه اسنینی بنده مستقیم از ایشون دریافت کردم. گفت سر سفره که می نشستیم نمک این ور سفره بود، چون مثلا اون طرف نشسته بود، خب زانوشون هم اذیت بود، این سالای آخر اصلا زانو درد شدید داشته، کاغات به زحمت خودش رو خم میکرد یه طوری دستش رو به نمک میرسون، به من نمیگفت نمک رو بده، به من نمیگفت نمک رو بده. منظورم اینه که انقدر سعی میکرد برای دیگران کمترین زحمت و دردسر رو درست نکن، از هیچ کس توقعی نه. نشانه روح‌های آزاد، نشانه روح‌های بزرگ همینه عزیزان من. اگه میخواد روحتون بزرگ باشه، یک روحتون آزاد باشه، از هیچ کس توقع نداشته باشید. دردسر ما اتفاقا از همین جا شروع میشه که از دیگران متوقعی. این توقع‌هایی که آدمو بیچاره میکنه، تا اون موقعی که توقعتو تأمین میکنن ازش خوشت میاد، دوستش داری. به محضی که دیگه توقعتو تأمین نکنه، حالا چرا تأمین نکرده؟ یه وقت نخواسته، یه وقتم نتونسته. آدمی که وابسته به توقعات باشه، به محض اینکه توقعاتش تأمین نشه دیگه تفکیک نمیکنه که بابا خب این شاید نتونسته. نتونستن با نخواستن دو چیز فرق میکنه. اینجاست که انسان آزرد خاطر رو مبتلا میشه، گرفتار میشه. ولی این بزرگوار دیگه ارز کردم از یک چیز خیلی کوچیک، گاهات کارهایی هم که داشت به چه بیانهایی به ما میفهمان، خب حالا مثلا این کار هست، خیلی سعی میکرد که از کسی توقعی نداشته باشه. پیاده کردن این روحی آقا کار آسونی نیست. علیال همه اینا رو عرض کردم که بگم امام صادق از ما چی میخواد. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. وقت مثل رفتار همه بنده خدا شد که سبب شد یه افرادی که میخواستن از دین زده بشن، از دین زده بشن. یه آقای تایم این مراسم تشییع جنازش دیدم، خیلی ماشاءالله شور و حال عجیبی داره، آدم غیر تر، آدم عادی. بهش گفتم شما این مزرم که این حال هوا یعنی چی؟ اصلا اینجا چی کار میکنی؟ طلبه هم که نیستی ولی ماشاءالله خیلی داری تو این مراسم دست و پا میزنی. از این سوال کرد ارتباطت با حاج آقا چی بود؟ جملهش این بود، گفت فلانی حاج آقا حجت مسلمانی منه، من داشتم از دین زده میشدم، از دین زده میشدم. زندگی ایشونو که دیدم، دیدم نه واقعا اصل اسلام عیبی نداره، اصل مسلمانی عیبی نداره. زید و عمرو مشکل داشته، حجت مسلمانی من این چقدر. و من چی بود اون آیش که اگر کسی یک نفر رو نجات بده، آیه قرآن چی بود بخونید؟ بله همه تونه مثل من یادتون رفته. احسن همین بر. ببینید کسی یه نفر رو احیا بکنه گویا همه دنیا رو، همه مردم رو نجات داده. یا طلبه دیگه میگفت من میخواستم از طلبگی بزنم برم. بعضی از رفتارها رو از بعضی از حضرات دیده بودم که بیزار شده بودم، خسته شده بودم، تا افتادم تو دامن ایشون. به برکت اخلاق و دامن ایشون نجات پیدا کرد. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. انشاءالله خدا به حق امام صادق به همه ما توفیق بده آقا بتونیم نسخه راهمون رو این دستور رو عمل کنیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در بحث فی صحبت در تعریف اصطلاحی فقهی فی بود، معنای لغوی فی رو تموم کردم دیگه، چیز خاصی نداشت. در اصطلاح فقهی و تعریف فقهی فی عرض کردیم بین فقهای شیعه و فقهای اهل تسنن اختلافه، کمون که اصلا تو خود فقهای شیعه هم اختلاف داریم، واقعا این چیز عجیب و غریبیه. دقت بفرمایید، در تعریف اصطلاحی فقهی فی هم بین فقهای شیعه با فقهای اهل تسنن اختلافه و باز در فقهای خود شیعه هم بین خودشون اختلاف وجود داره. نظر اهل تسنن رو گفتیم، آن اهل تسنن معتقد بودن که فی عبارت است از اون غنایمی که به دست مسلمین بدون جنگ و خون ریزی رسیده، یعنی بدون که جنگ اتفاق بوده غنیمتی بهشون رسیده باشه. از نظر آقان اهل تسنن، فقهای اهل سنت، روح و جان فی به غنیمت برمیگرده. این اصلا فی رو از مصادیق غنیمت میدونن، ولی میگن باز این غنیمت با جنگ به دست نرسیده باشه، چون غنیمتی که با جنگ به دست بیاد او غنیمت از متعلقات خمس میشه. میگن غنیمت هست ولی بدون جنگ. اصلا سوال میکنیم اگه جنگ نباشه چجوری میخواد غنیمت به دست بیاد؟ تصویرش و تصورش به چه صورته؟ میگه مثل اینکه بیان اینا دوتا لشکر با هم دیگه روبرو بشن، یه محاصره اتفاق بیفته، یه آرایش نظامی حسابی قوی رعب برانگیزی، چون در این جنگ ها ایجاد رعب و ترس خیلی تأثیر داره. اصلا اون ضربه اصلی و ضربه اولی مهم رو اون جبههی زده که با آرایش نظامی قوی خشن بتونه ایجاد رعب بکنه، که در گاه از اوقات و بعض از موارد هم خدای متعال پیغمبرش اتفاقا با همین تر و نصرته به رعب از طریق ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن به جبهه مسلمین نصرت و یاری رو تفضل فرمودی. علی حال میگه مثل این که جبهه مسلمان ها بیان جبهه دشمن رو محاصره بکنن، با رعب و ترس و وحشت اونا فرار بکنن برن و غنایمی ازشون به جا بمونه. او غنایمی که از ترس و وحشت ول کردن و رفتن و به دست مسلمان ها رسیده، آن فقهای اهل سنت میفرمایند که این فیه. این نظر فقهای اهل سنت که ما باش کار نداریم و این رو موافق با آیه کریمه نمیدونیم. جلسه قبل گفتیم که مخالف با ظاهر آیه کریمه است. بعد از اون رسیدیم به نظر فقهای شیعه که در فقهایش هم بازم اختلاف داریم. یک گروه مثل مرحوم آیه کلینی رحمت الله علیه فرمودن که فی عبارت است از چیزهایی که دشمنان ائمه بر اون غلبه بکنن، تحت تصرف دشمنان اهل بیت در بیاد، وقت بعد از مدتی دوباره برگرده به دست خلفای الهی، این اهل بیت علیهم السلام. البته این برگشتنش از طریق جنگ و قهر و غلبه بوده باشد، شرطش اینه. این طیف از فقهایشه میگن برگشتن باید به این شکل باشه، به این صورت باشه. اینم یه تعریف که ظاهرا نوشته دیگه، درست آقای ورسجین؟ بریم سراغ تعریف بعدی که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان آوردن که ما نظرمون بیشتر با تفسیر شیخ طوسی هماهنگ. آخرین عبارت که نوشتی چی بود؟ احسن. بله. خب بریم سراغ تعریف دوم. دو. و اما از برخی دیگر از فقها ها آنچنان که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر تبیان در ذیل آیه 7 از سوره مبارکه حشر فرموده است، به دست می آید که این طیف از فقها ها قائل شده اند که فی عبارت است از هر چیزی که از کفار بدون جنگ و خونریزی به دست آمده باشد و یا هر سرزمینی که اهل آن آنجا را رها کرده باشند و این چنین امور داخل پرانتز یعنی مصادیق فی پرانتز بسته در اختیار پیامبر است که طبق دستور آیه کریمه در مواضع تعریف شده به مصرف میرساند. پس ببینید اون اختلاف اصلی که تو خود فقهای شیعه دانیم سر این یک کلمه، اون طیف اول که از مرحوم آقای کلینی نقل شد فرمودن فی اون چیزهایی است که از طریق جنگ و قهر و غلبه به دست مسلمان ها رسیده. در تعریف دوم، این طایفه دوم از فقها که از شیخ طوسی در تفسیر طبیعی نقل کردیم، میگن نه، این چیزایی است که از کفار به دست مسلمان ها منتقل شده، ولی این انتقام بدون جنگ و قهر و غلبه بوده باشد و وقتی که برمیگرده این مصارفش در اختیار پیامبر جا.
چون تعریف خیلی نمیاد که برگشته، یعنی
بله بله این اشکال وارد درسته. البته این رو بعضا مفروغ العن کردن، در نظر گرفتن، چون اصلش اینه که حالا در ادامش میاد، اصلش اینه که این باعث در اول در اختیار مسلمان ها بوده باشه، بعد بره در اختیار دشمن قرار بگیره. حالا چجوری برمیگرده، تو چجوری برگشتنش اختلافه. آیا باید با جنگ برگرده یا نه بدون جنگ برگرده؟ حالا به مناسبت سوال آقای عزیزی میخوام این رو من تکرار بکنم. ببینید دقت بفرمایید، اختلاف اصلی شیعه و سنی در اینه که اونا اصلا فی رو مصداق قنائم میدونن، جان کلام در تعریف اهل تسنن فقهای اهل سنت اینه که میگن این مصداق غنیمته، که ما این اصلا غنیمت نمیدونه. خب اینو بذارید کنار، برگردیم به فتوای فقهای شیعه. در فقهای شیعه همه قبول دارن که این چیزی که الان داره به مسلمان ها برمیگرده یه روز دست خود مسلمان ها بوده، اینش مفروغ العنه. ولی چه جوری داره برمیگرده؟ خب بعضی از فقها مثل مرحومش کلینی گفتن حتما بس از طریق جنگ و قهر و غلبه بوده باشد اونطوری برگرده، ولی مثل مرحوم شیخ طوسی میفرمان نه، بدون جنگ باش برگرده. حالا این آراء متعددی که در این زمینه مطرح شده، تا انشاءالله ما به نظر مختار خودمون برسیم، اون چیزی که جلسه اول گفتیم انشاءالله تکمیلش میکنیم. ما یه بار دیگه، حالا شاید بعض از رفاهات جلسه اول خدمتشون نبودیم، همینجا تکرار بکنم خدمتشون. آقا ما معتقدیم فی در واقع جزء انفال، یکی از مطالبی که حالا امروز دیگه نمیرسیم بهش عرض بکنیم خدمتون، اصلا ما میگیم بین فی و انفال عموم خصوص و مطلقه، هر فیعی جز انفال هست ولی هر انفالی فی نیست. فی در واقع یکی از مصادیق انفال بوده، همونه که جز انفال بوده، فی همونه، ولی تفاوتش با انفال اینه که این موارد فی یه دوره یه مدتی از اختیار مسلمان ها خارج شده، حالا قصیر المده یا طویل المده اونش مهم نیست، برای یه مدت از چند مسلمان ها خارج شده و دوباره برگشته. اصلا فی که بهش میگن به خاطر همینه. ما برای چی تو معنای لغویش جلسه اول اون همه معطل شدیم و بحث کردیم، از جاهای مختلف جور و جور براتون مثال آوردیم، خاطرتون هست؟ خب به قول بنده خدا بیکار که نبودیم مثال بزنیم که نکته داشته، اون نکته برای اینجاست، نکته برای اینجا بوده که حتما ملاحظه بشه در فن یه ارجاع و مرجوع شدن وجود داره، یه حتما این روح اصلی کاره، لکه اینکه چجوری داره برمیگرده در روش مرجوع شدنش اختلافه. حالا از معنای لغوی باز بخوام استفاده بکنم که بحث اینجا بهتر جا بیفته، شما این عرض به خدمت شما جنس و کالایی که از فروشگاه خریده بودی آوردی خونه دوباره میخوای مرجوعیش بکنی و پس بدی، به دو صورت، یه وقت هست که با زبان خوش پس میگیره، اصلا قانون کارشان بندگان خدا، شما بدون دردسر، بدون چونه زدن، بدون که حتی منت سرت بذارن، این قبض خرید دستت هست، میگه آقا من اینو طبق قانون خودتون تا 24 ساعت فرصت داشتم نپسندم، آوردن پس دادم، میگن رو چشم ملازمه، هم احترامت میکنن هم اذیت و آزاری نیست، بدون منت پس میگن. یه وقت دیگه نه، پس نمیگیرن، با داد و قال و دعوا و بگیر و ببند و شکایت کردن این حرفا به زور پس میدیم. خب این مرجوعیش، حالا این معنای لغوی بود، این مرجوعی شدن مصادیق انفال به طرف مسلمان چجوری اتفاق میفته؟ مثل فرض اوله که با زبان خوش برمیگرده به طرف مسلمان ها، یا نه با شکایت و جنگ و قهر و غلبه و خونریزی. الحمدلله تعاریف لغوی خیلی تو معنای فقهی هم مزه میده و هم کمک میکنه. این همین آقا، ما معتقدیم، برای آخرین بار عرض میکنم، ما معتقدیم که فعی خودش از انفاله، فقط تفاوتش با انفال اینه که برای مدتی از چنگ مسلمان ها خارج شده بوده، حالا دوباره برگشته. چجوری برگشته؟ بدون قهر و غلبه، بدون جنگ. خب اجازه بدید من ادامه این بحث رو بذارم برای جلسه بعدی، که اگه بخوایم بیشتر از این ادامه بدیم دیگه کلاس اصول خیلی ترک میشه. جان اجازه بدید من اگه بخوام جواب بدم طول میکشه، همین الان 6-7 دقیقه به 7 بیشتر نداریم، خیلی از وقت کلاس اصول مراجعه ان شاء الله میپردازیم بهش. هر چند همین مطالبی که تا الان عرض کردم اگه دقت بکنید جواب سوالتون رو میگیرید. چشم، ان شاء الله یادآوری بکنید جلسه بعد بیشتر توضیح بدیم. یه صلوات بفرستید.